پرسش و پاسخ صفحه 311 و 312. ما چطور تمرین کنیم که در آیات هستی بیشتر دقت کنیم و از این طریق به خدا برسیم و اهداف خداوند را به وسیله آیات هستی اجرا کنیم؟ بله، این که ما در این عالم بخوایم تمرین بکنیم و که لحظه لحظه چیزایی که میبینیم رو از الله بدونیم، از الله ببینیم و اون چی که در این عالم وجود داره رو نشانه از الله بدونیم، هیچ کار زحمتی نیست. اتفاق خاصی قرار نیست بیفته، کار خاصی قرار نیست انجام بدیم. فقط با دل پاک و چشمان پاک به خدا ایمان داشته باشیم و به این آفریده های خدا که این همه نظم، این همه زیبایی درشون ریخته دقت بکنیم. همین که ما مستمرن فکرمون دنبال اینها باشه، در فکر باشیم، آدم غافلی نباشیم، بیخیال نباشیم، اندک اندک ما به عظمت الله پی میبریم. اون موقع هم این عالم برامون شیرین میشه و حتی همین زندگی لذت بخش و دلکش میشه و هم آخرت ما آباد میشه و همین که به راحتی میتونیم دستورات خدا رو اجرا بکنیم. ولی این خودش یک دروازه ورودی هست به سمت خدا. دلیل که خدا فرزند نگرفته چیه و چرا مردم برای خدا فرزند قرار گرفتن؟ دلیل که خدا فرزند نگرفته که دلیل نمیخواد که نگرفته، که نباید بگیره و نیاز نداره که بگیره. خدایی که نیاز نداره و کامل دنبال کمال نیست، چرا آدم ها دنبال مالن، دنبال فرزندن؟ میخوان به کمال برسن، میخوان به خوشبختی برسن، یه چیزی بیشتر داشته باشن چون کم دارن. خدا چون چیزی کم نداره، خودش به تنهایی کامل کامله، نیاز نداره که فرزندی بگیره. مردم چرا رفتن برای خدا فرزند قائل شدن؟ چون که شیطان فریبشون داد. در نظر اونها خدا کم اومد، خدا کوچک اومد، خدا کافی نیست، خدا ناکافی اومد. به همین خاطر اونها رو برد به سمت این که یک چیزهای دیگر رو در کنار خدا بذارن تا خدا در ذهنشون کامل بیاد. مسیحیان عیسی رو، یهودیان عزیر رو، بت‌پرستان ملائکه رو یا بت‌ها رو، گاوپرستان گاو رو، هر چیز پرستان همین چیز رو، شهوت پرستان شهوتشون رو، و هر کسی یه چیزی رو به عنوان یه چیز مقدس گرفت و رفت دنبال اون که به خوشبختی برسه و فکر کرد که با خدا به خوشبختی نمیرسن. این به همین سادگی. چرا انسان‌ها در طول تاریخ فرزند تراشی برای الله میکردند؟ اینجا دو تا گروه وجود دارن. گروه اول که نون میخورن ازش، حالا اون نون ممکنه مادی باشه، ممکنه معنوی باشه. افرادی که میان فلسفه بافی میکنن، منطق ایجاد میکنن، کتاب مینویسن، اتفاقا پروفسور هم دکترا هستن، خیلی باسوادن و میان سفسطه بازی و با فلسفه بافی توضیح میدن که این گاو میتونه خدا باشه، نمیدونم روح خدایی درش، فلان زنده و مرده، فلان شیء بی جان، فلان پیامبر، فلان کس، اینها روح خدایی درشه، دیدی فلان طور شد، دیدی فلان کس فلان جا رفت این طور شد جواب گرفت. اینا همش یه سری دلیل ها میارن با این دلیل تراشی ها که البته این میشه دکان، میشه بازار، این هم میشه مادی باشه دکانشون، هم میشه معنوی باشه. معنوی به این معنا که به قدرت برسن، به سلطه برسن، به حکومت برسن، به هر شکلی. و معنوی نوع دوم این که افرادی رو گمراه کنن. مثلا در زمینه این که مسیحیان عیسی رو به خدایی گرفتن، کار یهودیان بود. پولس یک یهودی متعصب بود، مسیحی شد به ظاهر و اومد در دین مسیحیت عیسی رو خدا قلمداد کرد. اولین کسی که گفت عیسی خداست پولس بوده در سال 50-60 میلادی. خب این چرا؟ تا این که شرف دینداری رو از مسیحیان بگیره، به ضد عیسی مسیح، به ضد شاگردان عیسی اومد دین عیسی رو بر عیسائیان خراب کنه و دین مسیحی رو بیاره ببره به سمت دین بت پرستی، چندگانه پرستی، و گفت عیسی خداست، بر من حلول کرده، بر من ظهور کرده، به من گفته که فلان، من یگانه فرزند خدا هستم، آمده ام که خودم رو قربانی کنم برای گناهان بشر، و همین فلسفه بافی و توضیحات و مردم بیچاره رفتن که گناهانشون بخشیده بشه به سمت همین عیسی رفتن. و از دسته دوم اون مریدان، اون ملت، اون رعیت بی سواد، امکان داره که خیلی هم با سواد باشن، منتها در این زمینه بی سواد و همینجور سرشون پایین انداختن و رفتن به سمت همون شرکیات و خرافات و کفریات، و میلیون ها کم کم از 100 نفر شد 1000 نفر، 200 نفر، قدرت پشتش اومد، تبلیغات پشتش اومد، میلیون ها شدن، میلیارد ها آدم شدن. با زور رسانه، با زور قدرت، سیاست، با زور تصویب، خیلی مهمه مصوبات، آره تصویب کردن که از آن بعد عیسی پسر خداست. جلسه گرفتن بزرگانی و اون بزرگان که با هم همدست بودن غالب شدن در جلسه و گفتن که فقط کتاب مقدس مسیحیان این 4 تاست. و مابقی که بیش از 80-90 کتاب مسیحی بود، هر چی که نشانه ای از محمد خاتم درش بود به اونها رو غیر رسمی به شمار آوردن و فقط کتابهایی که نشانه از اون بود به رسمی شناختن. مصوب کردن عیسی پسر خدا، مصوب کردن مشروب اشکال نداره در روز عید خودشون بخورن، مصوب کردن الی آخر زنا رو و خیلی چیزهای دیگر رو مصوب کردن. مصوبات با همین ها باعث شد که میلیاردها انسان برن به سمت همین شرک و کفر، و حالا دیگه یکتاپرستی بشه خیلی چیز عجیب و غریب. منظور از عهد در آیه 87 یعنی ایمان به الله و پیامبرانش، عهد و پیمان گویند. منظور از عهد در آیه 87 که فرموده الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، یعنی کسی که پیش خدا برای خودش ایمانی پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی این که بین خودش و خدا ارتباط برقرار کرد، یعنی این، یعنی خودش رو به خدا وصل کرد، یعنی بندگی خدا رو پذیرفت. این آدم انتظار شفاعت داشته باشه، یا ازش شفاعت بشه یا شفاعت کسی رو بکنه، البته هر دو به اذن خدا، چه از کسی شفاعت بکنه خدا بعد اجازه بده، از چه کسی، در چه موردی، و مورد شفاعت کسی قرار بگیره بازم خدا بعد اجازه بده. الا این آدما که بین خودشون و خدا ارتباط برقرار کردن، ارتباط بندگی که همون تعهد بندگی هست، این افراد استثناء کرده. دوستی دارم که میگه خواهرم تو گروه عرفانی هست، هر موقع مشکلی پیش بیاد دعا میکنن و انرژی میدن و خونت رو پاکسازی میکنن، این درسته؟ نه این درست نیست. ببینید این مندرآوردیه، این نمیدونم دعا تراشیه، عبادت تراشیه، این اصلا چیزی هست که ما همچی چیزی، نه پیغمبر همچی کار انجام داده که یالا تا مشکلی پیش اومد صحابه جمع بشید تو مسجد، که الان پیغمبر مریض شده مثلا، الان فلان کس مریض شده، دختر پیغمبر مریضه، الان جمع بشید و گروه تشکیل بدیم اینجا و بعد ما دعا بکنیم، آمین بگید، ما انرژی بگیریم، نمیدونم فلان کس مقروض شده، بدهکار شده. میتونستن این کار رو انجام بدن. هیچ کدوم از صحابه نفهمیدن که خدا همچی چیزی گفته، پیغمبر هم نفهمید که خدا همچی روشی گذاشته برای عبادت. خب ما که بهتر نمیفهمیم، در قرآن هم چیزی نیست، و این عبادت تراشی ها رو کنار بذاریم. آره میدونم که یه حس داره به آدم میده، حس داره، حس، این حسا رو ول کنیم، احساسات آدم ها رو بدبخت میکنه. اتفاقا همونه که به سمت غیر خدا رفتن از همون حس بوده. حس جای عقل و علم اگر نشست آدم بدبخت میشه. ما سعی کنیم حسمون رو پشت عقل و پشت دلیل نگه داریم، نذاریم سبقت بگیره احساساتمون از عقلمون. اونایی که از کائنات و قدرت اون حرف میزنن، نوعی حرف شیطان و شرک میزنن، بله این که از کائنات کمک میگیرن و روحی که در کائنات قرار داره و از روح کائنات اونها رو به سمت خودش جذب میکنن و قانون جذب و اینها، این میشه شما فقط جواب بدید که این خداست یا غیر خدا. اگر خداست که میشه شرک، چون که خدا که اینها نیستن. اگر غیر خدا خب بازم میشه شرک، چون که کمک خواستن از غیر خدا درست نیست. لذا باز هم این نکته عبادت مندرآوردی، عبادت تراشیه، یا به شیوه ای غیر از شیوه دین و قرآنه که انسان بخواد به خواسته هاش برسه. خدا گفته که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که به گرفتاری افتاد، کسی که مشکل مالی داره، میفرماید که کسی که تقوای الله رو رعایت کرد مشکلش رو حل میکنه، رزق و روزیش رو از راهی که گمانش هم نمیبرد روزیش میکنه. راهش چیه؟ مَیَّت تَقِلَّا و مَیَّت تَقِلَّا، کسی که تقوای الله داشته باشه. تقوای الله چیه؟ نماز بخونه، درست بخونه، مرتب با دل حاضر، با فکر و معنا، با حس ایمان، روزه رمضان رو بگیره، زکات اموالش رو بده، بحث نکنه من دارم فلان جاها خرج میکنم فلان میکنم. بعد حج و بره اگر میتونه. ببینید اینا خیلی مهمه. اقرار به یکتایی خدا داشته باشه، به این که محمد رسول خداست، قاصد خداست، اقرار بکنه و به این که مشورت بکنه. مَیَّت تَقِلَّا دیگه جزء تقواست، مشورت بکنه در اون کار و کاسبیش، بیگذار به آب نزنه، حرف دیگران گوش بده، جزء تقوای خداست. خدا در قرآن گفته مشورت، خدا در قرآن گفته تجربه. بعد به همین شکل تجربیات، این که مَیَّت تَقِلَّا یعنی این که رو راست باشه، درست کردار باشه، دروغ نگه تو معاملش، آدم صادقی باشه، چشمش پاک باشه با مشتری، همین ها رعایت میکنه، دلش پاک باشه، قلقش نداشته باشه، قسم دروغ نخوره، بعد حساب نباشه، هزاران مسئله که همشون زیر تقواست و همشون هم خدا گفته تو قرآن. این میشه و مَیَّت تَقِلَّا، کسی اینها رو رعایت کرد خدا مشکلش رو حل میکنه. صبور باشه، فقط صبور باشه، نوبت اینم میرسه، هم دوره که نوبت خیلی ها رسید. فقیره، فقرش برطرف میشه. فقط خودش رو مقایسه نکنه که حتما به فلان درجه برسم، یه خد میلیارد داشته باشم. ولو که فقیر باشه، خدا از فقر درش میاره، خدا بهش میده خونه، بهش میده ماشین، امکانات، پول، از گشنگی نمیمیره، دارا میشه، خدا وعده داده. این راهی هست که خدا گفته. نمیدونم جذب روح کائنات چه مسخره بازی چیه. بعدم افرادی نتیجه میگیرن که البته نتیجه میگیرن، خب تو اصلا از کائناتم نخواه، از هیچ نخواه، تو تلاشت بکن، همون ارادت رو بالا بگیر، پیگیر باش، خب میرسی. خدا میده، خدا رحمانه، منبع همه چیزه و همه چیز تحت اراده خداست. و سعی نکنیم با بکارگیری مخلوقات خدا بدون خدا به جایی برسیم. این کار انجام ندیم که خیلی خطرناکه و مواظب باشیم از این حرفا. برای دفع نظر و حسد، اگر کسی دعا و قرآن بر ما بخونه، آیا این هم گناه حساب میشه؟ زمانی که داره قرآن میخونه، یعنی از غیر خدا کمک نگرفته، چون قرآن کلام خداست، صفت خداست، برمیگرده به خدا و به همین خاطر این که جزء غیر خدا نیست، پس گناه هم محسوب نمیشه. حالا کسی که دعا میخونه برای کسی، خب دعا میخونه، ولی که قرآن میخونه روی کسی که یعنی چی؟ همین دعا هم آدم خودش برای خودش دعا بکنه. هیچ کس نبوده که میرفتم مثلا پیش کسی بگه که روی من دعا بخون، روی من قرآن بخون. آره دعا میکردن، میگفتن از کسی که برای من دعا بکن، خدا هدایتم بده، به من دعای خوشبختی بکن، از یه آدمی تقاضا میکردن. منتها این جزء کارهای با کلاس دینداری نیست، این کلاس پایینه، چون ما دلیلی نداریم، خیلی دلیل اندکه، چون خدا گفته که من خودم نزدیکم، تو از من بخوا، تو چیکار دیگران داری؟ این دعا، دعا خواستن از دیگران گناه نیست، منتها کار خیلی خوبی هم نیست. ولی قرآن خوندن دیگه کار بسیار دوریه از دینداری، گناه نیست، بازم عرض میکنم، منتها این کار اضافی هست که قرآن برای شخص بخونه. حالا مثلا بحث طلسم و جادو اگر منظور هست و کسی که به اون جادو دوچار شده و بعد با قرآن بخوان اون نیروی منفی شیطان رو از داشت دور بکنن، از باب ضرورت اشکالی نداره. اما حالت عادی که در آینده برای مشکلی پیش نیاد، بیاد برای قرآن بخونه، این کار اضافی و اشتباهی است. کوه و آسمان و زمین چگونه به درک عظمت خدا رسیدن؟ در این آیه چه چیزی نهفته است که ما هم به درک عظمت الله بیشتر برسیم و بر ایمانمون افزوده بشه؟ چون خدا در سوره دیگه گفته اگر قرآن بر کوه نازل میشد منفجر میشد. بله، تمام کائنات همه فرمانبر الله هستن و وفادار به الله هستن، با جان و دل دارن وفاداریشون رو اثبات میکنن. ما چجور برسیم؟ روش کوه که رسیده، به روش خودش رسیده که ربطی به ما نداره، روش ما هم ربطی به کوه نداره. روش ما چیه؟ قرآن. قرآن، تمام قرآن. و در همین قرآن میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم که میشه فرموده های گرانبه های رسول الله صلی الله علیه وسلم، تمام، راهی دیگه نداره. راه خواندن تفسیر قرآن سنگینه و موقع تفسیر زبانمون بند میاد و دلمون پر میشه. خب اگر منظورتون اینه که شما وقتی تفسیر میخونید یه حالت هیبت شما رو میگیره، دلتون پر میشه، بعد زمانتون بند میاد و یه همچه حالتی بهتون پیش میاد، خب این خود قرآن گفته همین قضیه رو که واقعا آیات قرآن برخی جون قدر هیبت و عظمت و جلالت داره که دیگه آدم دلش هیبت میگیره، کل دل آدم رو هیبت میگیره و اینجوری پیش میاد. براتون اگر پیش اومده نشانه خوبی هست و نگران این نباشید. زرتشتیان آتش میبرستن، یه بار فکر میکنم گفتین برای این دین پیامبر هم بوده. ابتدای این دین پیامبری بوده به نام زرتشت، بنابر قول ارجح علما زرتشت، زردشت، زردشتره، ده تلفظ داره همین زرتشت. کتابشون اوستا که میگن روی 40,000 پوست گاو نوشته بوده این کتاب و بعد مفقود شده در تاریخ، گم شده، یک سری چیزهایی جمع‌آوری شده که مونده، مثل مسیحیان که به مرور بعد چند سال افتادن به چندگانه پرستی، زرتشتیان هم منحرف شدن و افتادن به دوگانه پرستی، خدای نور و خدای تاریکی، دو تا خدا دارن، مسیحیان 3 خدا دارن. اینجوری بعدها گمراه شدن، منتهی ابتداشون چیز خوبی بوده. چیزی که مسبب شد هم کار پولس بود، شروعش کار پولس بود، منتها در طول تاریخ این روند ادامه داد، یعنی سکان رو یهودیان دست گرفتن، یعنی رهاش نکردن، تا به حالا هم رهاش نکردن. همین بلا رو خواستن سر مسلمان ها هم بیارن، مسلمان ها رو هم چنگانه پرست بکنن در طول تاریخ، منتها در کار مسیحیان پیروز شدن. خدا رو شکر که در کار مسلمان ها پیروز نشدن و همچنان دنبال اینن که مسلمان ها رو توهی بکنن از درون، از ایمان، از توحید، از خدا، از قرآن. میبینید این قابل گفتن نیست، قد مشهود این قضیه واضحه. و بعدها بعد از پولس همینجور ادامه پیدا کرد. مثلا در جلسه‌ای داشتم به نام نیقیه، بازم یک سری چیزای دیگر تصویب شد، هر سال همینجور میرفتن و خرابتر میکردن دین مسیحیت رو. کتاب امروزه دارید میبینید این همه شبکه محبت، شبکه‌های مختلف، این همه پول، این همه پروفسورها، خانم‌ها، آقایون، موسیقی بزن، فلان کن که جوان‌ها رو پول بده، بیمارستان درست کن، خدمات ارائه بده. خدا میدونه که چقدر این حرکات تبشیری، همین میگن حرکات تبشیری، خدمات میده و دین رو بهشون هم میگه چه دینی داشته باشن. تو کشورهای فقیر آفریقا میرن بیمارستان‌های میسازن، خدمات میدن، بعد میگن ما مسیحی بودیم، عیسی مسیح برای شما ساخت، پس شما مسیحی بشید، ببینید این عیسی فرزند خداست و مسیحی میکنن به این شکل. در همه نقاط جهان دارن فعالیت میکنن و خیلی گسترده. خب ما بفهمیم که یه دینی که بر باطل هست چقدر جوانها میرن و جذب این میشن، در حالی که دارن گول میخورن، مسکینا دارن فریب میخورن، که در این قرآن بیان فرمود مفصل در سوره مبارکه مریم، مریمی که مادر عیسی مسیحه و پر از محبت. دیدید چی گفت در این سوره، چقدر از رحمت خدا گفت، ولی بدونی که اطلاعی داشته باشن، سواد دینی و قرآنی داشته باشن، میرن جذب عیسی مسیح میشن و آخر هم ایشارا در یک میدان میوفتن که دستشون از همه چیز خالی میشه، هم تو این دنیا هم تو آخرت. خب این باید قرآن بخونیم، متوجه بکنیم، خودمونم حواسمون و علممون رو افزایش بدیم. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.